الله الرحمن الرحيم. بحثمون در این بود که صورت معقوله اگر در جسم منتبع بشه، اون قسمتی که این منتبع میشه یا قسمت غیر منقسم از جسمه یا قسمت منقسم از جسمه. غیر منقسم از جسم رو به دو فرض تقسیم کردیم و هر دو فرض رو باطل کردیم و نتیجه گرفتیم که اون صورت که صورت معقوله مرتسم بشه در قسمت غیر منقسم از جنس باطله. صورت دوم این بود که منقسم مرتسم بشه در قسمت منقسم از جسم. این صورت دوم رو هم باز به دو فرض تقسیم کردیم. یکی این که صورت وقتی در این محل منتبع میشه به تبع این محل تقسیم بشه به دو جزء متشابه، و دوم این که بعد از این که مرتسم شد در این محل منقسم بشه به دو جزء غیر متشابه. اون صورت، اون فرضی رو که منقسم بشه به دو جزء غیر متشابه، به دو جزء متشابه باطل کردیم و وارد فرض دوم شدیم که منقسم بشه این صورت به دو جزء غیر متشابه. گفتیم دو جزء غیر متشابه عبارتند از جنس و فصل. بعد بر این فرض که صورت منقسم بشه به جنس و فصل گفتیم چهار اشکال وارده. اشکال اول رو خوندیم و اما اشکال دوم. اشکال دوم اینه که ناچارن اشکال اول مقداری باید تکرار بشه چون اشکال دوم مرتبطه به اشکال اول. اشکال اول دو مجدد تکرار میکنم. اشکال اول این بود که این محل قابل اقسام، قابل انقسامات نامتناهی است، نتیجتا اقسام نامتناهی بالقوه داره. اگر محل دارای اقسام نامتناهی بالقوه است، حالم که اون صورت معقول است باید دارای اقسام نامتناهی بالقوه باشه، و اقسام این حال عبارت است از جنس و فصل. پس اگر دارای اقسام غیر متناهی بالقوه بشه لازم میاد که دارای اجناس و فصول غیر متناهی بالقوه بشه، در حالی که بیان شده که اجناس و فصول ذاتیه نمیتونن غیر متناهی باشن، چه بالقوه چه بالفعل. اشکال دوم اینه که اگر جنس و فصلی از هم جداند، اگر جنس از فصل جداست، ذاتن جنس از فصل جداست و ذاتن فصل از جنس جداست. اینطور نیست که چون در دو محل منتبع شدند از هم جدا باشند، بلکه ذاتن از هم جدان، پس دو قسم بالفعلند. وقتی جنس و فصل دو قسم بالفعل بودند، اگر ما اجناس و فصولمون غیر متناهی باشه قهرن غیر متناهی بالفعل خواهد شد. در اشکال اول گفتیم لازم میاد که اجناس و فصول غیر متناهی بالقوه باشن. حالا در این اشکال دوم ترقی میکنیم، میگیم لازم میاد که اجناس و فصول غیر متناهی بالفعل باشن، به خاطر اینکه امتیاز جنس و فصل به خاطر این نیست که دو محل دارن، این دوتا ذاتن از هم جدان، پس بالفعل دوتان. بنابراین اگر بخوان غیر متناهی باشن بالفعل غیر متناهی هن، چون از هم جدان. خب محظور دوم این شد که لازم میاد که اجناس و فصول ذاتی یک شی غیر متناهی باشه بالفعل، در حالی که همونطور که گفتیم اجناس و فصول ذاتی یک شی نمیتونه غیر متناهی باشه، چه بالفعل باشه و چه بالقوه باشه. این اشکال دوم محظور دیگری رو هم به دنبال داره و اون محظور اینه که اگر حال که اجناس و فصولند غیر متناهی بالفعل بشن، خب هر جنسی و هر فصلی محل جدا میخواد، لازم میاد که اون جسمی هم که محل این اجناس و فصوله دارای اجزاء غیر متناهی بالفعل باشه. و گفتیم که ممکنه جسم دارای اقسام غیر متناهی بالقوه باشه، اما قبول نداریم که دارای اقسام غیر متناهی بالفعل باشه. پس لازمه غیر متناهی بالفعل بودن این اجناس و فصول که نتیجهش اینه که اون صورت معقوله دارای اجزا و اقسام غیر متناهی بالفعل باشه، لازمه این غیر متناهی بودن اینه که محلم دارای اجزا و اقسام غیر متناهی بالفعل بشه، در حالی که محل که جسمه اگرچه میتونه دارای اجزا و اقسام غیر متناهی بالقوه باشه، اما نمیتونه دارای اجزا و اقسام غیر متناهی بالفعل باشه. پس توجه کردین که اشکال دوم دو تا محذور رو در بر داره، یک محذور در مورد حال و اون صورت معقوله، یک محذور در مورد محل و اون جسم. ولأنه لیس یمکن، این لأنه به فیجبی که در خط 18 هم میاد مرتبط میشه، چون چنین است فیجب ان تکون الاجناس. اول مطلبه ولأنه عطف بر چیزی نیست، دلیل دوم مستقله، مرتبط به ما قبله، مرتبط به ما بعده، مرتبط به ما قبل نیست. ولأنه لیس یمکن ان یکون فیه توهم القسمت یفرز الجنس والفصل. توهم القسمه اسم یکونوس، یفرز الجنس والفصل خبر یکونوس، صفت نیست. چون ممکن نیست که بوده باشد در اون جسم که محل صورته، ممکن نیست که بوده باشد توهم القسمه جدا کننده جنس و فصل. اینطور نیست که در اون جسم توهم قسمت باعث بشه که جنس و فصل از هم جدا شند، که ما در اون جسم توهم کنیم دو قسمت رو، یک قسمت برای فصل، یک قسمت برای جنس، به خاطر اینکه جنس و فصل دو قسمت دارن بگیم این دو از هم جدا، یعنی جنس و فصل از هم جدا، بلکه جنس و فصل ذاتن از هم جدا. توهم قسمت نیست که این دو تا رو از هم جدا میکنه، ذات اینها از هم جداست. چون ممکن نیست که در اون جسم توهم قسمت افراز کند و جدا کند جنس و فصل را، بلکه از چیزهایی که شکی درش نداریم این است که اذا کان هناک جنس و فصل یستحقان تمیزا فی المحل، اگر جنس و فصلی استحقاقت، اگر در هناک در اون شی جنس و فصلی باشه که استحقاق داشته باشن تمیز فی المحل رو، ان نزالک تمیز بدل برای انه اذا کان هناک است، یعنی همونطور که انه اذا کان هناک مبتدای مقدم است برای ممالان شکوفی، همچنین ان ذالک تمیز که بدل از اون انهوس مبتدای مقدم است برای ممالان شکوفی. از چیزهایی که در شک نداریم اینه که اگر جنس و فصلی داشته باشیم که تمیز در محل رو مستحق باشن، شک نداریم که این تمیز توقف ندارد بر توهم قسمت، بلکه ذاتن تمیز حاصله، توقف ندارد بر توقف قسمت، اون بر توهم قسمت. لا یتوقف رو با علا و الا هر دو متعدی می کنن، الان اینجا الاس ایبی نداره، به منزله اینه که علا باشه. چون که جدایی جنس و فصل احتیاج به توهم قسمت نداره، بلکه این دو ذاتن جدای از همند، فیجب در صورتی که اجناس و فصول غیر متناهی بالقوه باشن، یجب که اجناس و فصول بالفعل هم غیر متناهی باشند. همونطور که بالقوه متناهی غیر متناهیان به تبع محلشون، همچنین بالفعل غیر متناهیان به خاطر اون چه که ذات خودشون اقتضا میکنه که جدایی و تمیز باشه. چون جدایی و تمیز رو اقتضا میکنن، اگر غیر متناهی بالقوه شدن حتما غیر متناهی بالفعل هستن، در حالی که قد صح ثابت شده که اجناس و فصول و اجزاء حد لشیء الواحد متناهیند، متناهیان من کل وجه، یعنی چه بالقوه چه بالفعل، هم بالقوه متناهیان هم بالفعل متناهیان، نمیتونن غیر متناهی باشن، نه بالقوه نه بالفعل. این محظور دوم، اشکال دوم بر این فرض. دنباله این اشکال اینه که در خود اون جسم هم لازم میاد که اقسام غیر متناهی بالفعل داشته باشیم، به خاطر اینکه وقتی حال اقسام غیر متناهی بالفعل داشت، محلم قهرن اقسام غیر متناهی بالفعل پیدا خواهد کرد، در حالی که جسم اگر چه جایز اقسام غیر متناهی بالقوه داشته باشه، اما جایز نیست که اقسام بالفعل غیر متناهی داشته باشه. ولو کانت الاجناس و الفصول یجوز لها ان تکون غیر متناهیت بالفعل، اگر اجناس و فصول جایز باشه که غیر متناهی بالفعل باشن، چنانچه در این اشکال دوم به این نتیجه رسیدیم، لما کان یجوز ان تجتمع فی الجسم اجتماعا علی هذه الصوره، نمیتونند این اجناس و فصول جمع شوند در جسم اجتماعی به این نحو که هر کدوم قسمتی از جسم رو اشغال کنند، چون فرض بر این بود که هر کدوم قسمتی از جسم رو اشغال کنند علا حاضه سوره، یعنی به این ترتیب که هر کدوم قسمتی از جنس رو اشغال کنند، و نمیتونن این کار بکنن، چون اگه بخوان این همه نامتناهی بالفعل هر کدوم جزی رو اشغال کنه، لازمش اینه که خود همین جسم دارای اجزاء غیر متناهی بالفعل باشه که هر جزش محل بشه برای یه دونه از این غیر متناهی های حالای غیر متناهی. فإن ذلك، یعنی اگر اجتماع پیدا کنند این اجناس و فصول به این نحو در جسم، یوجب ان یکون، فإن ذلك یعنی این جور اجتماعی موجب می شود که جسم واحد منفصل شود به اجزاء غیر متناهی بالفعل، و این محاله که یک جسم دارای اجزاء غیر متناهی بالفعل باشه، اگر چه میتونه دارای اجزاء غیر متناهی بالقوه باشه. اینم اشکال دوم. اما اشکال سوم اینه که ما فرض میکنیم که این جسم رو که محل این صورت شده، مثلا قسمتی از مغز، 1 سانتی متر از مغز شده محل این صورت، اینو قسمت کردیم عمودی، یعنی از وسط از بالا به پایین بریدیمش، مثلا به فرض، به قسمت فرضی که یک قسمت افتاد یمین، یک قسمت افتاد یسار. فرض کنید جنس رفت توی یمین، فصل رفت توی یسار، یا به عکس، حال فرق نمی کنه، جنس رفت یمین، فصل رفت یسار. حالا بیام دو مرتبه همین محل رو که همون 1 سانتی متر از مغزه قسمت کنیم، ولی این دفعه افقی قسمت کنیم، به طوری که قسمتی در بالا تشکیل بشه، قسمتی در پایین. در تقسیم اول قسمتی دست راست تشکیل میشد، قسمتی دست چپ، اما حالا طوری تقسیم کنیم که قسمتی بالا بشه، قسمتی پایین. از شما میپرسیم که با این تقسیم دوم، جنسی که تو دست قسمت راست بود نصف شد، نصفش بالاست نصفش پایین، فصلی که طرف چپ بود نصف شد، نصفش در قسمت بالاست نصفش در قسمت پایین، چون ما وقتی تقسیم کردیم الان جنس آمد تو قسمت دست راست، تو نیم سانت دست راست، فصل آمد تو نیم سانت دست چپ. حالا اگر افقی تقسیم کنیم که یک قسمت بالا بشه یک قسمت پایین، درست همون نیم سانتی متری رو که جنس توشه می‌بریم، نیم سانتی متر هم که فصل توشه می‌بریم، حالا آیا جنس و فصل نصف میشن یا نه؟ جنسی که تو دست راست بود الان مثلا میاد میره تو قسمت بالا، جنسی هم که دست چپ بود میاد تو قسمت پایین. البته فرضم میکنیم که تقسیم اول به هم آمده، یعنی دیگه قسمت دست راست و دست چپی دیگه نداریم، حالا فقط افقی بریدیم، به طوری که الان هم دو جز داریم، قبلا دو جز داشتیم، دست راستی دست چپی، حالا دو جز داریم، بالایی و پایینی. آیا در جزء بالا نصف جنس و نصف فصله؟ در جنس پایین هم همچنین؟ یا نه در جنس بالا جنس رفته، در قسم بالا جسم جنس رفته، در قسم پایین فصل رفته، یعنی جاشون عوض کردن، نقل و انتقال پیدا کردن. یکی از این دو حال دیگه، وقتی قسمت دوم وارد میشه، یا اون چه که در دو قسم اول بودن نصف میشن، یعنی جنس و فصل نصف میشن، دو تا نصف جنس داریم، دو تا نصف فصل داریم، یا نه جنس جا عوض میکنه، فصل جا عوض میکنه، تمام این جنسی که تو قسمت دست راست بود میاد مثلا تو قسمت بالایی قرار میگیره، تمام فصلی که تو قسمت دست چپ بود میاد توی قسمت پایینی قرار میگیره. کدوم یکی از این دو صورته؟ کدوم یکی از این دو حالته؟ اگر انتخاب کنید حالت اول رو، یعنی بگید جنس نصف میشه، فصلم نصف میشه، خب پس ما صورت رو تقسیم کردیم به دو جزء متشابه، یعنی جنس تقسیم شد به دو نصف جنس که از نظر ماهیت هر دو همون جنسن، پس دو جزء متشابه شد. فصلم تقسیم شد به دو جزء متشابه که دو تا که فصله که از نظر ماهیت همون فصله، و این همون بحثی بود که قبلا داشتیم، گفتیم تقسیم صورت به دو جزء متشابه گرفتار چه محضوره، چی محضوریه. پس محضور اینو قبلا گفتیم دیگه، دو مرتبه نمیخواد تکرار کنیم. بنابراین این فرض باطله که جنس نصف بشه فصلم نصف بشه، این فرض باطل میشه. اینی که محضوری که در اینجا ذکر شد که اگر جنس نصف بشه فصل نصف بشه لازمش تقسیم یک شی به دو متشابهه، و قبلا هم بحث تقسیم به دو متشابه رو گفتیم، این رو از کلمات مباحث مشرقی جلد 2 صفحه 349 و اسفار جلد 8 صفحه 264 استفاده کردیم. بعضی ها معتقدن که محظور در اینجا این نیست، محظور در اینجا عبارت از اینه که جنس و فصل نصف نمیشن. اسفار جلد 8 صفحه 264، مباحث مشرقی جلد 2 صفحه 349. بعضی معتقدن که محظور این نیستش که در مباحث و اسفار آمده، محظور اینه که جنس نصف نمیشه، فصل نصف نمیشه. خب اونم لهو وجون، حرف بدی نیست. اما حالت دوم که بگیم بر اثر این تقسیم دوم که تقسیم افقیه و دو جزء بالا و پایین تشکیل میده، بر اثر این تقسیم جنس و فصل جا عوض میکنن، محظور اینه که لازم میاد اراده مرید از خارج مکان برای این جنس و فصل تشکیل بده و مکان رو دور بده. هر وقت خواست در دو قسمت راست و چپ اینها رو منتبع کنه، هر وقت هم تصمیمش عوض شد وضع عوض کنه، اینها رو در دو قسمت بالا و پایین منتبع کنه. پس با اراده مریدی که از خارج دخالت میکنه در این جنس و فصل، مکان عوض میشه. خود آدمه دیگه، مرید خود آدمه. و این علاوه بر این که این محظور رو داره که جای جنس و فصل، یعنی جای انتباع صورت در اختیار خود شخص نیست و لازمه این فرض این شد که جای انتباع صورت در اختیار ما باشه، علاوه بر این بازم کفایت نمی کنه، چون ما که اینجا متوقف نمیشیم، دوباره میتونیم تقسیم کنیم، دوباره میتونیم تقسیم کنیم، وقتی تقسیم کنیم مجدد باز عوض بدل میشه. پس این اراده مریدم بالاخره به سرانجام نمیرسه که یه وضع مشخص کنه بگه جای این کجاست جای اون کجاست، چون قسمت دوباره ادامه پیدا میکنه، ما میتونیم قسمی در قسمی دیگر دخالت بدیم. بنابراین علت دوام این مکان دور میزنه و این اراده به نتیجه نمیرسه. اینم اشکال سوم، که در اشکال سوم توجه کردید ما قسمت رو محل رو تقسیم میکردیم و به تبعش صورت تقسیم میشد و جنس و فصل در یه محل قرار میگرفتن، بعد تقسیم دوم میآوردیم دو حالت اتفاق می افتاد، یکی از دو حالت اتفاق می افتاد، یا جنس و فصل قبلی نصف می شدن یا جنس و فصل جو عوض می کردن. هر دو حالت رو باطل کردیم. وقتی هر دو حالت باطل شد، فرض انقسام این صورت به جنس و فصل، یعنی به دو جزء غیر متشابه، باطل میشه و اشکال سوم بر اصل فرض ما وارد میشه. فرضمون این بود که صورت منقسم بشه به جنس و فصل، این فرض گرفتار اشکال سوم شد و به اشکال سوم باطل شد. و ایزن ول تکون، واو در نسخه هست، نباشه هم عیبی نداره، ولی نسخه است، نسخه خوبی هم هست. و ایزن ول تکون القسمه مما قد وقع من جهتین، فرض کنید قسمت از طرفی واقع شده، به نحوی واقع شده، مثلا قسمت از طرف عمودی آمده، دو بخش برای این قسمت از مغز پدید آورده، یکی بخش راستی، یکی بخش چپی. فافرزت من جانب جنسن و من جانب فصلا، پس جدا کرده از یک جانب جنس رو و از یک طرف دیگه فصلا. فلا غیرنا القسمه، اگر حالا ما دلمون خواست که قسمت رو تغییر بدیم، یعنی حالا دیگه افقی قسمت کنیم که جزء راست و چپ نداشته باشیم، جزء بالا و پایین داشته باشیم، لم یخلو اما ان یقع بها، اما ان یقع بها فی کل جانبین نصفون، بها تصحیح کردیم، اما منها هم درسته، خالی نیست. یا اینکه واقع می شود به سبب این قسمت در هر جانب از این دو قسم جدید، در هر جانب نصف جنس و نصف فصل، یا اینطور میشه که این دیگه محضورشون نمیگن. در این صورت لازم میاد که یک سور یک شی به دو متشابه تقسیم شده باشه و قبلا محضور تقسیم به دو متشابه رو گفتیم، لذا دیگه تکرار نمی کنیم. آیوجب، حالت دوم اینی که موجب می شود این تقسیم دوم، انتقال جنس فصل رو به دو قسم، یعنی به این دو قسم جدیدی که تشکیل شدن، قسم بالا و پایین، نه اون قسم قبلی، از قسم قبلی جا عوض میکنن، میان در قسم جدید وارد میشن. این حالت دوم رو که انتقال جسم باطل میکنه، فیمیل الجنس و الفصل کلون الی قسم من القسم، این توضیح انتقاله، انتقال جنس و فصل الی القسمین جدیدین، اینو داره توضیح میده، یعنی میل میکند جنس و فصل هر کدوم به قسمی از این قسمت دوم، یکیشون میره مثلا قسم بالا، یکی میاد قسم پایین. حالا اشکال، اشکالی که مرحوم سبزواری در پاورقی همون جلد 8 اسفار کرده اینه که لازمه انتقال عرض، چون از این جزء این صورت بالاخره عرضه دیگه، صورت علمی عرضه، کیفه، لازمه انتقال عرض، از این جزء منتقل میشه به اون جزء، این جنس میره از اون جزء به اون جزء، فصل میره از این جزء به اون جزء، پس انتقال عرض و انتقال عرض محاله. ایشون اینطور اشکال میکنه، ولی مصنف میفرماد که فیکون و فرضن الوهمی او قسمتن الفرضیه تدور و به مکان الجنس و الفصل، به مکان بهش تعدیه است، وای تعدیه است. پس فرض وهمی ما یا قسمت فرضی ما، فرض وهمی یعنی با واهمه خودمون چیزی فرض کردیم، فرض کردیم بالا و پایین، فرض کردیم راست و چپ، با این فرض، با این فرضی که واهمه ما ایجاد کرد، داریم جای جنس و فصل رو عوض میکنیم. قسمتون الفرضیه یعنی این دو قسمتی که ما فرض کردیم در اون بخشی که صورت معقوله از مغز اشغال کرده بود، مثلا یه سانتیمتر مکعب رو تقسیم کردیم به دو قسم، دو قسمت فرضی کردیم. فرق بین این دوتا اینه که فرضون الوهمی میگه اون وهم ما که فرض کرد، داره فاعل رو ملاحظه میکنه، فاعل ما وهم داره فرض میکنه، قسمتون الفرضیه کار این فاعله. بعد از اینکه ما وهممون فرض کرد، دو قسمت تشکیل میشه که دو قسمت فرضی است. حالا فرق نمیکنه شما اون فعل رو تصور کنید یا فاعل رو تصور کنید، وهم و فرضی رو که وهم میکنه تصور کنید، یا حاصل از این فرض رو که اون قسمت فرض شده است به نظر بیارید. در هر دو این مشکل هست که لازم میاد با فرض خودتون، حالا با فرضتون یا با قسمتتون، مکان جنس و فصل رو دور بدید، جابجا کنید، عوض بدل کنید و این ممتنعه. پس توجه کردین که فرضون الوهمی با قسمتون الفرضیه فرق داره، لذا با او عطف گرفت. فرضون الوهمی میشه اون فرضی که وهم میکنه که این حالت فاعلی داره، بعد بر اثر این فرض قسمتی به وجود میاد که اینو میگیم قسمت فرضی. حالا یا اون فرض وهمی ما این کار رو کرده که دور داره مکان جنس و فصلو، یا اون قسمت فرضی که ما بر اثر فرضمون داره، اون دو قسمتی که بر اثر فرض درست کردیم این کار رو کرده که دور داده جنس و فصل رو. او رو تفسیری بگیریم؟ نه، واقعا فرق هست بینشون. الان دقت کنید بینید فرق بینشونه، فرضون الوهمی او قسمتون الفرضیه. اصلا بین فرضون الوهمی و قسمتون الفرضی همین فرقه. فرض وهمی که میکنیم یعنی وهم ما فرضی میکنه، بعد از این فرض دو قسمت حاصل میشه، این دو قسمت قسمتون الفرضیه است. یکی اون فعله، یکی فعلیست که فاعل انجام میده، یکی کار فاعله، یکی حاصل از کار اوست. استاد می‌فرمودند که منظور از وهمی در اینجا جزئیه و منظور از فرضیه در اینجا کلیه است. پس عبارت اینطور میشه: فیکونو فرضون الجزئی او قسمتون الکلیه تدورو. و می‌فرمودند این تفسیر رو از عبارتی که در نمط اول اشارات آمده من گرفتم. البته دقت کردیم با این بیانی که عرض شد احتیاج به این تکلف استاد نیست. فیکون فرضون الوهمی او قسمتون الفرضیه تدورو به مکان الجنس و الفصل. فرض وهمی ما یا قسمت فرضی ما مکان جنس و فصل دور میده، عوض میکنه. و کان یتحیزو کل واحد من هما الى جهت ما. نسخه ایران داره و کان یجر رو کل واحد منها الى جهت ما، و بسیار بهتره. البته اینم خوبه، اینم معنا میشه، نسخه مصر هم خوبه، اما نسخه یجر رو بهتره. هر دو رو معنا میکنن. و کان یتحیز و کل واحد منهما الى جهت ما، و کان یتحیز و کل واحد منهما، و اون فرض ما مکان میدهد هر یک از این دو را، یعنی جنس و فصل رو، الى جهت ما، به سمت جهتی، به سمت جهتی مکان براش درست میکنه. این فرض ما برای هر یک از جنس و فصل مکانی میسازه، حیزی میسازه. اینجا چون با الى آمده متعدی معناش میکنیم، مکان میسازه جهت خاصی رو برای هر یک از این جنس و فصل. این فرض وهمی ما برای هر یک از این جنس و فصل جهت خاصی رو به عنوان مکان تعیین میکنه. این یه معنا. اما اگر یجر رو بخونیم، کان این فرض وهمی ما میکشاند هر یک از جنس و فصل رو به سمتی. این خوبه، فرض وهمی ماست که جنس و فصل رو به سمتی میکشونه. دوباره فرض عوض کردیم، میکشونه به سمت دیگه. پس این فرضه که جای جنس و فصل رو عوض میکنه. به حسب ارادت مرید من خارج فی، عبارت همجور که معنا میکنم توجه کنید، به حسب ارادهی که مرید از خارج در این کل واحد من هما داره، به حسب اراده‌ای که مرید از خارج در این کل واحد منهما داره، یا به حسب اراده‌ای که مرید از خارج در این مکان داره، هر کدوم بگید درسته. اراده‌ای که مرید در این مکان میکنه مکان رو عوض میکنه، یا در اون کل واحدن که میکنه مکانشون رو عوض میکنه، فرق نمیکنه فیه رو چه به مکان برگردونی چه به کل واحد برگردونی، معنا در هر دو یکیه. الا ان ذالک ایذن لا یغنی دنباله اشکاله، دنباله همین اشکاله که در فرض دوم گفتیم که باعث فرض ما باعث انتقال تقسیم دوم ما باعث نقل و انتقال جنس و فصل بشه. گفتیم لازمش اینه که به حسب اراده مرید جا عوض بشه. حالا میگیم اینم کفایت نمیکنه، یعنی باز هم بالاخره سرانجامی نداره، بر یعنی این اراده بالاخره نمیتونه مشخص کنه که این جا جای جنس باشه و اینجا جای فصل باشه، چون باز هم ما میتونیم قسمت رو ادامه بدیم. پس این اراده ما هم بالاخره نتیجه نمیده. با اراده ما مکان رو عوض کردیم، ولی بالاخره بازم برای این جنس و فصل مکان درست نکردیم، چون بازم قابل تعویضه. الا ان ذالک ایذا لا یغنی فانه یمکننا ان نوقع قسما فی قسم، دو مرتبه میتونیم قسمی رو در قسمی ایجاد کنیم، میتونیم تقسیم جدیدی به وجود بیاریم. ظاهر عبارت رو اینطور معنا کرده، نسخه ایرانم همینی است که اینجا هست، ولی مباحث مشرقیه در همون صفحه که نشونی داده آدرس داده شد که همون جلد دو صفحه 249 باشه، این عبارت رو ذکر کرده. 349 بله 349 همین عبارت رو ذکر کرده، عبارت مصنف رو آورده و بعد از این که عبارت تموم شده، یعنی بعد از این که گفته لازمش اینه که ما فرض فارض و اراده مرید رو باعث نقل و انتقال جنس و باعث تعیین مکان جنس قرار بدیم، بعد از اون این عبارت الا ان ذالک ایذن لا یغنی رو نیورده، به جاش این عبارت آورده سطر ده همون صفحه، الا انا اذا اوقعنا قسمین الا هذا الوجه لزم المحال، لازم المحال. الا هذا الوجه یه شکل کشیده، شکل در این چاپای ما منتقل کرده به آخر کتاب، نوشته شکل شماره 8 که اولین شکل از اون 8 شکلی است که در آخر کتاب آمده، به صورت یه به علاوه کشیده، یعنی قسمتی که یکی عمودی باشه دو جزء دست راست و دست چپی درست کنه، یکی افقی باشه دو جزء بالا و پایین درست کنه. ایشون میگه اگر دو قسم به این صورت باشه محاله، اگر حرف فخر رازی رو در اون مباحث معیار قرار بدیم برای توجیه این عبارت، باید این عبارت مصنف رو الا ان ذالک ایذن لا یغنی فانه لا یمکننا باید بخونیم، فانه لا یمکننا ان نوقع قسما فی قسمه، نمیتونیم قسمی رو در قسمی ایجاد کنیم، چون ایشون گفته اگر بخوام دو قسم الا هذا الوجه درست کنیم که یکی بالا پایین باشه که دست راست و دست چپ باشه، یکی هم دست راست و دست چپ باشه، لازم المحال نه یمکننا، در عبارت مصنف داریم یمکننا، اگر بخوام عبارت فخر رازی رو قبول کنیم باید عبارت مصنف رو تبدیل کنیم به لا یمکننا. در هر صورت الان مراجعه میکنید به عبارت فخر رازی، میبینید که ایشون یه جور دیگه معنا کرده این عبارت رو، ولی ظاهر عبارت به این نسخه که ما داریم همونیست که عرض شد انشاءالله. اگرم شیخ چیز دیگه اراده کرده برای با خودش دیگه ما نمیدونیم، اون چی که عبارتش ظاهرش میفهمونه اینه. اینم دلیل سوم، اشکال سوم. اما اشکال چهارم که آخرین اشکال بر این فرض دومه، فرض دوم این بود که صورت معقوله تقسیم بشه به دو جزء غیر متشابه، یعنی تقسیم بشه به جنس و فصل. اشکال چهارم اینه که بعضی از معقولات هستن که اصلا جنس و فصل ندارن، پس تقسیم اونها به جنس و فصل اصلا ممکن نیست، چه بخوان در محل حلول کنن چه نکنن، اصلا حرف اینه که اینا جنس و فصل ندارن و نمیشه تقسیمشون کرد به جنس و فصل، یعنی دو جزء غیر متشابه برای اینا نیست، مثلا صورت وحدت، صورت وجود، اینا معقولند، اما این معقوله چون خود وجود جنس و فصل نداره صورتش هم نمیشه تقسیم کنیم به جنس و فصل، چون وحدت جنس و فصل نداره صورتشو نمیشه تقسیم کنی به جنس و فصل. پس اصلا تقسیم این صورت به دو جزء غیر متشابه ممکن نیست. بنابراین اینی که شما گفتید تقسیم میشه صورت به دو جزء غیر متشابه کلیت نداره. بر فرض از اشکالات گذشته صرف نظر کنیم، میگیم همه جایی نیست، در بعضی صور اصلا جنس و فصلی وجود نداره تا بخوام تقسیم کنیم اون صورت رو به جنس و فصل. و ایزن لیس کل معقول یمکن ان ینقسم الى معقولات ابسط من. اینطور نیستش که هر معقولی رو بتونیم تقسیم کنیم به معقولات بسیط‌تر از خودش. برای هر معقولی یه معقولی به نام جنس، یه معقولی دیگر به نام فصل تشکیل بدیم، بلکه گاهی میرسیم به اون نهایت که دیگه قسمت نمیشه. وقتی به اونجا رسیدیم که قسمت نمیشه، دیگه جنس و فصل برای اون معقول نیست. به اون معقول آخری که رسیدیم دیگه قسمت نمیشه و جنس و فصل نداره. فإنها هنا معقولات هي ابسط المعقولات. ها هنا در خارج معقولاتی داریم، در واقع معقولاتی داریم که ابسط المعقولاتند، اصلا جنس و فصل ندارن و اینا مبادی ترکیبند در سایر معقولات. یعنی سایر معقولات از اینها تشکیل میشن. اگر اون سایر معقولات رو تحلیل کنیم بالاخره به این ابسط المعقولات میرسیم. ولیس لها اجناس ولا فصول. این جور معقولاتی که ابسط المعقولاتن اجناس و فصول ندارند تا تقسیمشون به دو جزء متشابه یعنی به جنس و فصل ممکن باشه. خب ولا هی منقسمتون فی الکم ولا هی منقسمتون فی المعنا. تا اینجا یعنی تا قبل از ولا هی منقسمتون فی الکم توجه کردین که عبارت رو یعنی و ایزن رو اشکال چهارم بر فرض دوم گرفتیم. فرض دوم انقسام صورت به دو جزء غیر متشابه بود و این ایزن رو هم اشکال گرفتیم بر همین که صورت تقسیم بشه به دو جزء غیر متشابه. حالا مصنف با آوردن این عبارت این اشکالی رو که واقعا اشکال چهارم بر فرض دوم تعمیم میده، حتی این اشکال در فرض اول هم وارد میشه. فرض اول این بود که صورت تقسیم بشه به دو جزء متشابه. ایشون با این بیان میگه که این صورت معقوله نه در معنا تقسیم میشه. در معنا تقسیم بشه یعنی چی؟ یعنی در ذات تقسیم بشه، جنس پیدا کنه، فصل پیدا کنه. این میشه تقسیم به غیر دو جزء غیر متشابه که همین فرض دوم ماست. و نه در کم تقسیم میشه. در کم اگر بخواد تقسیم بشه لازمش اینه که دو جزء متشابه داشته باشیم که فقط در مقدار تغییر کنن. این میشه همون فرض اول. پس توجه میکنید که این اشکال رو که البته اشکال بر فرض دومه ولی بازم تعمیمش میدن که منفعت این اشکال عمومیت داشته باشه، منفعتش بیشتر باشه. این اشکال در فرض اول هم وارد میشه که ما بخواییم صورت معقوله رو تقسیم کنیم به دو جزء متشابه. ایشون میگه بعضی صورت ها چنان بسیطن که دو جزء متشابه هم ندارن. چطوری میتونی تقسیمش کنی به دو جزء متشابه؟ همونطور که دو جزء غیر متشابه نداره، دو جزء متشابه هم نداره، اصلا جزء نداره. ولا هی منقسمتون فی الکم ولا هی منقسمتون فی المعنا یعنی فی الذات. منقسم در معنا یعنی که اینی که دو جزء پیدا کنه، یکی جنس باشه یکی فصل باشه. قبل گفتش لیس لها اجناس ولا فصول، حالا میگه لا هی منقسمتون فی المعنا. در معنا منقسم نمیشه یا اجناس و فصول نداره، که خاص عبارت رو تعمیم بده لذا دو مرتبه ذکر کرد، تکرار نیست. و میشه اینطور بگید لا هی منقسمتون فی المعنا با لیس لها اجناس ولا فصول فرق داره. لیس لها اجناس ولا فصول فی الخارج، در خارج اینا جنس و فصل ندارن چون در خارج بسیطن. لا هی منقسمتون فی المعنا یعنی وقتی صورتشون رو در ذهن گرفتید که صورتشون یه معنایی شد، حالا قسمت نمیشه، جنس و فصل در ذهن براشون تشکیل نمیشه چون در خارج جنس و فصل ندارن، در ذهن نمیتونن جنس و فصل داشته باشن، بسیطن، هم ذهنن هم خارجن. میتونید به این ترتیب لا هی منقسمتون فی المعنا رو با لیس لها اجناس ولا فصول متفاوت ببینید، ولی احتیاج به اینم نیست. تموم شد. چهار تا اشکال بر فرض دوم وارد کردیم، حرف تموم شد، دلیل تموم شد. حالا میخوام دلیل رو خلاصه گیری بکنیم. ابتدا خلاصه ای از این صورت دوم میگیرن. صورت دوم چی بود؟ صورت دوم این بود که صورت معقوله در منقسم از جسم نقش ببنده که دارای دو فرض شد. یک فرض این که همین صورت معقوله به دو متشابه تقسیم بشه، یک فرض اینه که صورت معقوله به دو نامتشابه تقسیم بشه. الان دارن خلاصه همین صورت دوم رو بیان میکنن، میگن پس معلوم شد که تقسیم صورت باطله، چه به دو جزء متشابه چنانچه در فرض اول بود و چه به دو جزء نامتشابه چنانچه در فرض دوم بود. پس وقتی این دو فرض باطل شد، خود صورتی که منقسم به این دو فرض میشه باطله، یعنی نمیتونه صورت معقوله در منقسم از جسم نقش ببنده. و قبلا گفتیم، یعنی در صورت اول، که این صورت معقوله در غیر منقسم از جسم هم نمیتونه منتبع بشه. پس اگر این دو صورت رو با هم جمع کنیم، نتیجه میگیریم که این صورت معقوله نه در منقسم از جسم میتونه منتبع بشه، نه در غیر منقسم از جسم میتونه منتبع بشه. و جسم هم که غیر از این دوتا نیست، یا بخشی داره که غیر منقسمه یا بخشی داره که منقسمه. اگر تو هیچ کدوم از دو بخشش نتونه این صورت منتبع بشه، پس باید گفت اصلا در جسم منتبع نمیشه. اما این صورت در نفس منتبع شده، پس نفس جسم نیست. توجه کردید؟ این نفس، این صورت در جسم نمیتونه منتبع بشه، چون جسم دارای دو بخشه و هیچ کدوم از دو بخشش قابل این صورت نیستن. پس این صورت در جسم نمیتونه منتبع بشه و برای جسم نمیتونه حاصل بشه، ولی برای نفس حاصل شده، پس نفس جسم نیست. نتیجه که از این دلیل میگیری، فاذن لیس یمکن ان تکون، ممکن نیست که بوده باشد اجزاء مفروضه متشابه. بعد خط بعد اواخر خط ولا ایزن یمکن ان تکون غیر متشابه. میبینید که این فایزن تفریه بر هر دو فرضه. نمیتونه دو اجزاء غیر متشابه برای این صورت داشته باشیم، نمیتونیم دو اجزاء غیر متشابه داشته باشیم، نه دو اجزاء متشابه. لیس یمکن که اجزاء مفروضه متشابه باشد، کل واحد منها متشابه باشن. یعنی چی؟ یعنی کل واحد منها هو فی معنى الکل، هر کدوم از این دوتا به معنای کل باشن، یعنی از نظر ماهیت مثل کل باشن. هر دو متشابهن، یعنی ماهیتشون یکسانه و ماهیتشون هم مثل کله، پس در معنای کلن، یعنی همون ماهیت و همون ذات و همون معنایی رو که کل داره اینام دارن. فقط فرق کل با اینا اینه که کل دارای هیئت اجتماعیه، این اجزا دارای اون هیئت نیستن. این که اجزا متشابه باشن به این معناست که کل واحد منها هو فی معنى الکل، هر یکی از این اجزا در معنای کل باشد، یعنی مثل ذات کل باشن، ماهیت کل رو داشته باشن، و همانا حاصل شود کل بل اجتماع، فقط فقط به اجتماع حاصل بشه، یعنی اضافهش اجتماع باشه، نه اینکه صورت جدید داشته باشه. پس اینطور نیست که کل به وسیله صورت سومی یحصل، بلکه فقط بل اجتماع یحصل. اینو دیدیم باطله که اجزاء متشابهی داشته باشیم که کل از این اجزا به زمینه اجتماع حاصل شده باشه. این باطل شد که فرض اولمون بود. ولا ایزن یمکن، فرض دوممون هم باطل شد، ممکن نیست که اجزا غیر متشابه باشند، این هم باطل شد. خب اجزا هم که از این دوتا خارج نیستن، یا متشابهن یا غیر متشابه. وقتی هر دو باطل شد، فلیس یمکن ان تنقسم از صورت المعقوله، پس صورت معقوله ممکن نیست قسمت بشه، یعنی در محل منقسم از جسم منتبع بشه. حالا میام سر اون یکی دیگه، و ازالم یمکن ان تنقسم از صورت المعقوله. وقتی صورت معقوله قابل قسمت نبود، یعنی این صورت دومی که مطرح کردیم باطل بود. ولو ان تحل طرفا من المقادیر غیر منقسم، یعنی صورت اولم باطل شد که صورت بخواد در یک نقطه یعنی در غیر منقسم از جسم نقش بمنده، اینم ممکن نشد. ولو ان تحل، و ممکن نشد که این صورت حلول کند در پایان و انتهای مقادیر، اون پایان و انتهایی که منقسم نمیشه. پس نتونست در بخش منقسم از جسم منتبع بشه و نتونست در بخش غیر منقسم از جسم منتبع بشه، در حالی که ولابد لها من قابل فینا، این صورت احتیاج به قابل داره در ما، باید یه جای باشه. اگر در جسم نبود، نه در بخش منقسمش نه در بخش غیر منقسمش، و باید در یه چیزی باشه، پس در ما جوهریست که اون جوهر جسم نیست و این صورت در اون جوهره. فلا بد من ان نحکم که معل معقولات جوهریست لیس و جسم، جوهریست که جسم نیست. تموم شد دلیل، تموم شد. خب مدعای ما این بود که نفس جسم نیست، جسمانی هم نیست. تا حالا با این دلیل ثابت کردیم که نفس جسم نیست، چون دیدیم که صورت رو منتبع در جسم ببینیم گرفتار محظور میشیم. باید بیان کنیم که نفس ما جسمانی هم نیست. ایشون میگه این همین بیانی که داشتیم برای ابطال جسم بودن نفس، این همین بیان رو برای بطلان جسمانی بودن نفس داریم. یعنی میگیم اگر جسم بخواد نفس جسم، اگر نفس بخواد جسمانی باشه، باید این صورت یا در بخش منقسم او نقش ببنده یا در بخش غیر منقسم، اگر اون باشه این محالو داره، اگر این باشه این محضورو داره، پس نمیتونه در هیچ یک از دو بخش نقش ببنده، نه در بخش منقسمش و نه در بخش غیر منقسمش. چون میدونید جسمانی هم بخش منقسم و غیر منقسم داره به تبع جسم، همونطور که جسم که محل این جسمانی است بخش منقسم و غیر منقسم داره، جسمانی هم همین دو بخش رو داره. وقتی ما گفتیم که نمیتونه در هیچ یک از دو بخش جسمانی منتبع بشه، در حالی که لابد لها من قابل فینا، این صورت بالاخره قابلی باید داشته باشه، نتیجه میگیریم که این صورت که در ما هست در جسمانی هم نیست و در نفس هست، پس نفس جسمانی نیست. پس ثابت شد که نفس نه جسمه و نه جسمانی است. دلیل رو ما برای جسم نبودن نفس بیان کردیم، برای جسمانی نبودن هم مقایسه کردیم به هانچه که درباره جسم نبودنش گفتیم. ولا ایزن متلقی ها منا قوتون فی جسم، و نه هم آخذ این صورت از ما قوهی در جسم است. قوهی که در جسمه یعنی جسمانی هم آخذ این صورت نیست، همونطوری که جسم آخذ این صورت نیست، جسمانی هم آخذ این صورت نیست. فانها یلحقها ما یلحق الجسم، این قوه را یعنی جسمانی را ملحق می شود آنچه را که ملحق شد جسم، من الانقسام، دو قسم گفتیم، یا اینکه بخش منقسمش پذیرای این صورت میشه یا بخش غیر منقسمش. این انقسام برای جسمانی هم حاصله. و یتبع ثم یتبع او سایر المحالات، تمام محالات سایر جمعی، تمام محالاتی که درباره انتباع در جسم گفتیم، تمام محالات درباره انتباع در جسمانی هم میاد. خب بل متلقی الصوره، آخرین نتیجه، متلقی الصوره منا جوهر غیر جسمانی و هو النفس، پس نفس غیر جسمانی است و هو المطلوب، نفس مجرده. این دلیل اول. بعد از اینکه دلیل اول تموم شد، وارد دلیل دوم میشیم. دلیل دوم تا صفحه بعد که صفحه 191 خط ششم و ایزن ازن تبعت الصوره طول میکشه، دلیل مختصری است، دلیل دوم مفصل نیست. خط ششم، خط ششم همین صفحه 191 و ایزن ازن تبعت الصوره، اون اول دلیل سومه. این دلیل دوم خلاصش اینه که قوه عقلی ما که مرتبه بالای نفسه و ما هم میخوام اونو الان تجرد اونو میخوام الان اثبات کنیم، این قوه عقلی ما معقولات رو اخذ میکنه. معقولات یعنی صوری که از وضع و بقیه لواحق ماده برهنند. این صورت رو قوه عقلی ما اخذ میکنه. این صورتی که برهنه از وضعه، در خارج برهنه از وضعه، یا در قوه عقلانی ما برهنه از وضعه. به عبارت دیگه این صورت در وقتی که مال اون مأخوذه برهنه از وضعه، یا وقتی که پیش آخذ حاضره برهنه از وضعه. مسلم نمیتونید بگید در وقتی که در خارجه یعنی مرتبطه به مأخوذه برهنه از وضعه، چون اون مأخوذ خارجی ما مثلا فرض کنید که زمینه یا کتابه، صورتش صورت برهنه از لواحق ماده نیست، بلکه صورتش دارای لواحق ماده است. پس ناچار باید بگیم این صورت که برهنه از وضعه، پیش آخذ برهنه از وضعه، یعنی این صورت پیش آخذ طوریست که قابل انقسام نیست، قابل تجزیه نیست، بهش اشاره نمیشه. اگر حال، اگر صورت اینطوره، پیش آخذ به این حالته، خود آخذ هم باید این حالت رو داشته باشه که قابل تجزیه نباشه، بهش اشاره حسی نشه، منقسم نشه، ذات و وضع نباشه. چون صورتی که قابل انقسام نیست نمیتونه در جسم مرتسم بشه، زیرا اگر بخواد در جسم مرتسم بشه به تبع جسم باید قسمت بشه، در حالی که غیر قابل قسمته، پس در جسم منتبع نمیشه و مرتسم نمیشه. بنابراین آخذ او جسم نیست، آخذ او مثل خود اوست، یعنی مجرده. توجه کردین که از طریق تجرد صورت وارد شدیم، گفتیم این صورت مجرده مال خارج نیست، چون میدونیم ما این رو از یه امر مادی گرفتیم، پس مال این آخذه. چون این صورت مجرده و قابل انقسام نیست، آخذش هم باید مجرد باشه، زیرا اگر آخذش جسم باشه این صورت به تبع اون جسم باید قسمت بشه، در حالی که قسمت نمیشه. پس باید آخذ جسم نباشه، اگر جسم نبود مجرده و آخذ نفسه، پس نفس مجرده. و لنا ان نبرهن علی هذا، یعنی بر تجرد نفس، به برهان آخر فنقول ان القوة العقليه هوزا تجرد المعقولات عن الكم المحدود والعين والوزن. قوه عقلیه اینک، یعنی در وقتی که به حد عقلی هست، مجرد میکند، برهنه میکند معقولات رو از کم معین، عین و وزن و سایر ما قیل من قبل، یعنی همه لواحق ماده. قبلا گفتیم که قوه معقوله همون صورت محسوس رو میگیره، از ماده برهنش میکنه، میشه قوه خیالی. صورت محسوس رو میگیره، از ماده برهنش میکنه، میشه صورت متخیل. معقول همون صورت متخیل رو میگیره، از لواحق ماده برهنه میکنه، میشه معقول. پس قوه عقلیه کارش تجریده، تجرید از لواحق ماده. قبلا این صورت از ماده مجرد شده بود، حالا از لواحق ماده هم مجرد میشه. فیجب ان ننظر فی ذات هذه صورت المجرده، باید نظر کنیم در ذات این صورت مجرده از وزن، این صورتی که وزن نداره و لواحق ماده نداره. کیفه هی مجردتون ان، چگونه این صورت مجرده از وزعه؟ آیا وقتی در خارج هست مجرده از وزعه، یا وقتی پیش آخذ هست مجرده از وزعه؟ ابل قیاس الاشیء المأخوذ منه، الاشیء المأخوذ منه، منها تج زیادیه، ابل قیاس الاشیء المأخوذ منه او بل قیاس الاشیء الاخذ. این صورت مال اون مأخوذ منه، این صورت مجرد مال اون مأخوذ منه، یا حاضر پیش این آخذ، عبارت همجور که معنا میکنه معنا کنید. این صورت مال این معخوذ و منهه، یعنی مال این شیء خارجیه، یا نه این صورت حاضر است پیش آخذ. دوباره تفسیر میکنن، اعنی وجود این حقیقت معقولهی که مجرد از وضعه، آیا در وجود خارجی است یا در وجود متصور در جوهر عاقله؟ همون عبارت فرق نمیکنه. یعنی آیا این صورت در خارج موجود مجردن یا در جوهر عاقل مجردن آمده؟ فرض اول درست نیست که بگیم در خارج هست، پس فرض دوم درسته. و محال ان نقول انها کذلک، یعنی ان این صورت مجردتون فی الوجود الخارجی، نمیتونیم بگیم این صورت مجرد از وضع است در وجود خارجی. در وجود خارجی مادیه، بند ماده است. فبقی ان نقول انها انما هی مفارقتون للوضع والعین عند وجودها فی العقل. این صورت مفارق از وضع و عینه، یعنی لواحق ماده رو نداره، جدای از لواحق ماده است، اما عند وجودها فی العقل، وقتی در عقل انسان وجود داره، وقتی در نفس انسان هست، اون وقته که برهنه از این مجرداته. فاذا وجدت فی العقل لم تکن ذات وضع، لم تکن رو جواب اذا نگیرید، لم تکن حاله، جمله حالی است. جواب اذا دو خط بعده، فلا یمکن ان تکون فی جسم. فاذا وجدت فی العقل، اگر این صورت در عقل یافت شده در حالی که لم تکن ذات و وضع، ذات و وضع نیست، و لم تکن به حیث و تقع الیها اشارتون، طوری نیست که بهش اشاره حسی بشه، قابل اشاره حسی نیست، لم تکن ذات و تجزئن یا ذات و انقسام یا شیء مما اشبه هذا المعنا، این امور، این لواحق مادی رو، این خواص مادی رو نداره. اگر صورت در عقل آمده در حالی که خواص مادی رو نداره، فلا یمکن ان تکون فی جسم، نمیتونه این صورت در جسم باشه، چون اگر بخواد در جسم باشه قهرن خواص مادی رو داره، و ما داریم فرض میکنیم که برهنه از خواص ماده است، پس نمیتونه در جسم باشه، و در نفس هست، پس نفس ما جسم نیست، یعنی نفس مجرده. فثبت المطلوب به دلیل دوم، والحمدلله رب العالمین.